أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد
و الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامرغی سولات الازالیل. نامه 45 جلسه 7 آخرین جلسه. حضرت این نامه رو به نماینده خودشون و استاندار خودشون در بصره نوشتن که عثمان ابن حنیف انصاری بود. او به یک مهمانی رفته بود که پولدارا دعوت بودند و به صورت اشرافی از مهمانان پذیرایی میشد. مطالبی حضرت فرمودن. حالا جلسه 7 توبا لنفسن عدت الى ربها فرضها. خوش به حال اون شخصیتی که عدت الى ربها فرضها، واجباتش رو ادا کرده به سوی خدا، برای خدا. اینجا ضمیرها مؤنث آمده، ربها فرضها، چون بس یک شخصیت است، یه شاکله است، صحبت شخص نیست. مدت ها باید بگذرد چون این شاکله ایجاد بشود. خوش به حال اون شخصیتی که اداء واجباتش میکنه به خاطر خدا و در مسیر خدا. خب ببینید، واجبات و وظایف گاهی فردی است. خب همه وظایف فردی دارند، واجباتی دارند، محرماتی دارند، مستحباتی دارند. و بعضی وظایف شغلی است. در رأس اینها که وظایف شغلی خیلی خطیره، یکی روحانیت است، یکی مسئولی. خوش به حال اون کسی که این وظایفشو به خاطر خدا انجام بدهد. چقدر سخن در نهج البلاغه است در رابطه با مسئولی، چقدر سخن است در باره روحانیت. رعایت اگر بکنن خوش به حالشون. امام صادق فرمود ان الله عز و جل اوها الى نبی من انبیائه. خدای عزیز به پیغمبری از پیغمبران وحی کرد که برو به فلان منطقه به سلطان اونجا که دیکتاتور است بگو اتحاد الجبار، فقل له بگو اننی لم استعمل که علا صفک دما و اتخاذ الاموال. من که تو را مسئولیت داده ام، رئیست کرده ام، نه برای چاپیدن و خونریزی است. انما استعمل توک، به تو این مسئولیت را دادم، لتکف و عنی اصوات المظلومین، برای اینه که مردم مشکلاتشونه با دعا حل نکنن. مظلوم واقع شده، خب دادگاه هست، بیمار است، خب بیمارستان هست، ناامنی شده، خب این نیروهای امنیتی چه میکنند؟ سلطان نباید بگه خب مردم برید دعا بکنید. سلطان باید بگه نه، منم وظیفه ای دارم، اگر دادگاه شما درست عمل کند این وظیفه شماست. خب طرف دعاشو بکند، به دادگاه هم برد مشکلش حل بشود، بیمارستان برود بیماریش حل بشود. میخواد بره بیمارستان پول ندارد، باز راه کند. خب اقتصاد رو درست کن جناب سلطان. اگر دیدیم که مردم یک کشوری با مراکزی که مسئولین اون کشور درست کردن مشکلش حل نمیشه، دست به دعا برمیدارد، وای به اون مسئولین. فعنی لم ادع ظلامت هم به انکان و کفارا. خداوند وحشت که بی نبی برو بهش بگو که من این مردم اگر هم کافر باشند به حسابت میرسم، رهاشون، مظلومیتشون رها نمی کنم. از این روایت گرفتن الموت یبغا مع الکفر ولا یبغا مع الظلم. وظایف شغلشون رو مسئولین انجام بدن. خب مسئولین مسلمان شیعه، حداقل نامه 53 قسمت چهل، نامه 27 و امثالا اینا بیان اجرا بکنن. روحانیت چی؟ امام صادق فرمود الملوک حکامون علی الناس و العلماء حکامون علی الملوک. همه جا پادشاهانی دارن حکومت میکنن، علما شما نظارت کنید این مردم ظلم نشه، شما حاکم بر ملوک باشید. اما میبینید طرف تأییدگر توجیهگر تحت سلطه قرار گرفته است. چه خوش به حالی دارد روحانی که برای نجات مردم کار نکند. در نهج البلاغه است اخذ الله علی العلماء الا یقار ولا کذت ظالم ولا ثقب مظلوم. خدا تعهد از علما گرفته است تا مظلوم هست تا گرسنه هست اینها بیقرار باشند. خوش به حال روحانیتی که این وظایف را انجام بدهد. در موارد زیاد در نهج البلاغه در رابطه با مسعودین هست، در رابطه با روحانیت هست، به دو جا ارجاع میدیم گرچه بیشتر از موارد. حکمت 139 در دو جلسه گفته شده. حکمت خطبه 86 که 6 جلسه گفته شده و آخر در همون خطبه 86 آمده و آخر قد تسمى عالما ولیس به. در زیاد بهشون میگن عالم، اینا که عالم نیستن که. ذالک میت الاحیا، اگر میخواید بگو مرده ای در میان زندگان، بی خاصیت مرده اصلا. بعد داره فعینت از همون کجا مردم دارید میرید، انا تو افکون چه سرگردانید، اینه یتاهو بکن کجا دارن میبرندتون، و بینکم اطرت و نبیکم، این اهل بیت هستن، این نهج البلاغه است، سرتون کلاه نرود، هر عالمی را عالم ندانید. خطبه 17 رو ببینید، فت سماه و اشماه و ناسه آدمن و لیسه به. یه عده رو بهشون میگن عالم، ولی کی؟ هر که میگه عالم او هم آدم نیست. اشباه و ناس بین میگن عالم. اگه انسانیت داشته باشی هر کسی عالم ندانید، سرگردانم نشید. فعینه یتاهو بکن و بینکم اطرت و نبیکم، این نهج البلاغه هست، این شاخص هست، معیار هست، مشخص میکنن این سلطان چگونه هست، این عالم چگونه هست. خوش به حال کسی که وظایف شغلیش و فردیش رو به خاطر خود انجام میدهد، یعنی یک انسان معتقد عامل. خوش به حال او. ادامش و حرکت به جنب ها بعصا. خوش به حال کسی که با پهنوش خورد میکند مشکلاتش رو، استقبال میکند از مشکلات، اعتمادش به مقاومت خودشه، هم معتقده هم عامله هم با مقاومت استقبال میکنه در سختی. خوش به حال او. رو به سختی کن که قوی پشتت میکند، پشت به خورشید کن که زرتشتت میکند. کمیت شاعر آمده نزد امام صادق یه شعری میگه، اخلص الله لی هوای فما اغرق نزعا ولا تتیش سهامی. خدا منو خالص قرار داده، این کمان رو تا آخر نمیکشم ولی تیرم خطا نمی کند. حضرت فرمود این شعر است که تو میخوانی، چرا اینطوری شعر میگویی؟ ببخشید آقا کجاش اشکال دارد؟ فرمودن میگه اخلص الله لی هوا فما اغرقو، بگو اخلص الله لی هوا فقط اغرقو نزعن ولا تتیش و سهامی. خدا منو خالص کرده ولی کمانو تا آخر میکشم. نمیکشم تنبلخانه کریز، اهل مقاومت، اهل فعالیت، کمان رو تا آخر میکشم جیرم هم خطا نمیرود. اینطوری شعر بگو. و حجرت فی لیل غمزه، خوشا به حال کسی که ببینید غمز غمزه این یعنی چشم هم بذاشتن، یه دی میرن تو رخت خواب چشماشون رو باید میزنن خوابشون نمیبرن، درد میزنن خوابشون نمیبرن. اینا خوشبحال ندارن. خوشبحال کسی که چشم به هم نمیگذارد به رخت خواب. یه وقت میبینه چشمش به هم رفت، باید یک ساعت بیدار باشیم تا خوابمون ببرد. اینقدر بیکاریم. و هجرت فی اللیل غمزها، خوش به حال کسی که فاصله گرفته از چشم بستن در شب. غمزه این نمی کنن باید بری که خوابش ببرد، هی ذهنشو خالی کنن، هی عدد بشمارن. نه، خوش به حال کسی که فاصله گرفته از این که چشم برهم بگذارد، حتی اذا غلب علیه را، تا این که چرت غلب علیها، ولی شخصیت همه شخصیت ها همه شاکل است. وقتی این شخصیت به شاکل پیش میاد که دانستن به احساس تبدیل بشود. اینجوری شده دیگه، تا که غلبه کند چرت بر این شخصیت، افترشد ارضها، زمین را فرش قرار میدهد، توسطت کفا، این دستشو بادش قرار میده، تمامی زمین را مؤنث آمده. یعنی باید یه شاکله بشود، یه شخصیت بشود. این ببینید، این راهی که میرویم راه طولانیست. راه طولانی هم بیمرکب نمیشود. امام عسکری فرمود الوصول الى الله عز وجل سفرون لا یدرک الا بامتداء اللیل، رسیدن به خدا یک سفر طولانی است، جز با مرکب شب نمی شود. از شب چه استفاده ما می کنیم؟ اگر کسی می خواد خوش به حالش بشه از نظر حضرت علیه السلام، هم خوابش رو نگاه کنید، نحوه خوابیدنش، وقت خوابش، فی معشر اسهر عیونهم، در جمعی که چشمانشون رو بیدار نگه داشته، خوف و معاده، نگرانی از معاد. معاد چه خبر است؟ برگشت روح به بدن یا زمان و مکان برگشت، اونجا چه اتفاقی میفتد که آدم باید نگرانش باشد؟ خب خوش به حال اینجور آدم که در یه جمعیه که از این رفیقا هم داشته باشد. میگه رفیقا همونه که میشمارن بینیم هیچ کدوم به درده میخورن، در جمعی باشند از هر اویون هم خوف و معاده. یه جمعی باشد، این چون این دردی که من دارم همیشه بیدوا خوشتر، بلای عشق خوش باشد ولی با مبتلا خوشتر. یه جمعی هم پیدا کنیم اینطوری، در جمعی که چشمشون را بیدار نگه داشته، خوف و معاده، این نگرانی که از معاد دارند. و تجافت ان مضاجعهم جنوبهم، و پهلوهاشون فاصله گرفته از خوابگاه، یعنی بیدار شدن، نصف شب بیدار میشن. صاحب تبریزی میگه در جوانی سبک از خواب گران کن خود را، تن به این بار گران وقت خمیدن مگذار. خب این عبارت رو از قرآن گرفته، تجافت مذاجهم جنوبهم، در سوره سجده آیه 11 آمده تتجافا جنوبهم عن المضاجع، مؤمنین از این خواب رخت خواب بر میخیزند، شب خواب سنگین ندارن. ید اون رب و هم بر میخیزند. چرا؟ و دلیل بیدار بودن شبشون چرا؟ یدعون ربهم، خب دعا میکنند، اما نه دعای رهبتی و رغبتی، خوف و طمع، دو تاش که با هم آمد، یعنی دعای انگیزه عشق است. یعنی نهجو بلغم دارد خوف و طمع با هم دیگر، اینا چون با هم دارن، رهبتن تنها و رغبتن نیست، با هم بودنش اون در رابطه با من عاشقان است. خب این یه مسئله. و دیگه چرا بیدار میشن؟ به من مارا زرنا هم یانفقون، با شدن به فکر علم مشکلات مردم هست، پس بنابراین این بیدار شدن یکی به خاطر این نگرانی قیامت است. قیامت چه خبر است؟ قیامت این همین بشکست شده ایم. اگه یک نفر بفهمد در شکست است، شب خوابش میبرد تازه دنیایش. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم تقابن، روزی که جمع بشیم معلوم میشه کی ضرر کرده. خب بازم مواظب باشه به خاطر اون خوابش نبرد. سوره طارق: انه علی رجعه لقادر یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. انسان بر میگردد اسرار و ویلا یار و یاور قدرت هم ندارد. خب اگر قرار بر شکستگی بعضیست و سرف کندگی بعضی دیگر، خب انسان خوابش نمیبره که. خب بیدار بشه، بیدار شده چه کنه؟ یه مدار خودسازی عبادت، یه مدار آقیاتون سالات خدمت این مردم. حکمت 249 را ببینید. حضرت به کمیل میگوید: یا کمیل مر اهلک ان یروحو فی کسب المکارم. کمیل رو خانواده و اقوامت کار کن، اینا دنبال کسب مکارم باشن، در جا زدن و همین وضعیت بودن که نشد درست، نشد درست، پس برای چه زنده ای؟ و یاد لجو فی حاجت من و هو نائم. بگو شب بروند در برطرف کردن نیاز افراد خواب. مسکین کجا برو مشکلش حل کنه؟ پس بیدار بودن فقط برای اینکه سجده بریم نیست، برای که فکر برای مشکل دارها بکنیم. فبل لدی وسع سمعه الاصوات، اصلا به خدایی که همه صداها را میشنود، اگر دلی را شاد کنید خداوند موجودی به نام لطف خلق میکند در وقت مشکلات به کمکتون میآید. مراجعه کنید به حکمت 249. اگر میخواییم خوش به حالمون بشود، شب هم باید متفاوت باشد. و من اللیل فتحجد به، سوره اسراء آیه 79، تهجد شب نافلتن لش اصالی ابعثک ربک مقاما محمودا. اگر یه جایگاه مورد پسند در دنیا و در آخرت میخواییم، تهجد در شب. خوش به حال اینا. تکرار میکنم، فقط در عبادت نیست، اولا عبادت خوفن و طمعن است با همه، یعنی عشق. تو نجابت هم موارد رو توضیح داریم. خب و بعدم فقط در عبادت نیست، برای حل مشکلات مردم. و هم همت به ذکر ربهم شباه هم، خوش به حال اونهایی که به ذکر خدا لبهایشان هم همه دارد، صوت قوی دارد، اهل ذکرند. کلام مغن آدم کنوهو علیه، کلام سخن انسان همش به ضررش، لاله سودی ندارد در سخنش، الا امرن به معروف او نهیان عن منکر او ذکرند الله عز و جل. یا ذکر بگید یا تغییر ایجاد کنید. امر به معروف یه نوع تغییره، نهی از منکر یه نوع تغییره. امر به معروف عملی داریم، نهی از منکر عملی داریم، گفتاری داریم، قلبی داریم. خب اگر حرف ما تغییر ایجاد میکند خوب است، اگر ذکر میگوییم خوب است. نه ذکری که فقط لفظ باشد و نمیفهمیم چه میگوییم. در ذکر فکر است، در ذکر روش است، در ذکر اسماء الحسنا. شما هر یکی از اذکار رو نگاه کنید، هر اسمی از اسماء الهی رو نگاه کنید، اسماء الحسنا در زیر مجموعه آن هستش. از آنها روش میفهمید، فکر میفهمید. مثلا نور، الله نور السماوات والارض، عدد ابجد کبیرش 256 است. خوب ضرب دسته کنید. نافع واجب الوجود راشد، و اسماء الحسنا یکی از اسماء الحسنا اینه، زیاد اسماء الحسنا دارد. اگر دارید نفعی به مردم میرسانید، این راه نورانیست، برید. اگر راهتون رو به کمال است، برید. عقب کرد که راه خدایی نیست، بی خاصیت بودن و ضرر زدن، اینو ظلمت از همش در جا زدن، ظلمتی که در جا میزنن، رو به جلو نمیرون. رواج الوجود، نور فقط خلاص، همه چیز با او روشن است. نافع واجب الوجود راشد، کارتون خدایی باشد، کارتون رو به جلو باشد، کارتون مفید برای مردم باشد، نور است. اما برعکس، کار بی خاصیت یا مضر، پناه بر خدا، کار بدون پیشرفت یا عقبگرد، ظلمت دیگه، اصلا رو به خدا نیست. یا واجب الوجود، همین کارا به نظرمون هست ولی برای خدا نیست، که خیلی باز بگم این از خودش روش میفهمیم، از خود همین ذکر رو هم بگید، یا نافه یا نافه، یا راشد یا راشد، و تغشد به طول استغفار هم ذنوب هم، خوشا به حال اون افرادی که با استغفار طولانی تغشد ذنوب هم. اینجا یک استعاره است، تغشد یعنی پراکنده کردن ابر، تغشد ذنوب هم، ابر گناهان را پراکنده می کند. یه استعاره است، گناه مثل ابر باران دارد، ولی باران بدبختی و بلا دارد. خوش به حال اون افرادی که با استغفار طولانی، نه استغفار لفظی، حکمت 409 رو ببینید، یکی در حضور حضرت با استغفرالله، حضرت فرمود سکرت که اموک اتردیم از استغفار مادرت برزاید بنشیند. این تعبیر سکرت که اموک که در بعض جاها آمده توضیحش مثلا در مجموع بعده، معنیش اینه که زنده بودنت به ضررته، بمیری به نفعته. اگه من نفهمم استغفار یعنی چی، زنده بودن چه فایده دارد؟ گناه بر گناه افزون کردن است، این تعبیر اهانت نیست. از علی علیه السلام که تحقیر و اهانت نمیاد که کسی رو اهانت کنه، تغییر هم می کنند دیکتاتورها را، و با اشکنی اونا می کنند به مردم عادی چهار دارن. خب بعد فرمود استغفار درجه تلعلیین از 6 مرحله دارد، مراجعه کنید. خوشا به حال اون افرادی که با استغفار طولانی، استغفار 6 مرحله ای، این ابر گناه را که ریزش برادره پراکنده می کند. زن رو زن میگن چون دنباله دارد، عواقب دارد. خب یکی راهی دیگه هم که این گناهان رو پوشش میدهد و کنار میزنه، رسیدگی به گرفتاران است. من کفارات ذنوب الادام، از اون چیزهایی که گناهان بزرگ رو کفاره میشود و پوشش میدهد، این کفارات ذنوب الازام، اغاثت الملحوف و تنفیس عن المکروه، به داد یک گرفتار برسید. خب پس چی شد تا اینجا؟ خوشبال کیا؟ افراد مقاومی که وظایف شغلی و فردیشونه میدونن، معتقدن، باش هستن، شب درستی دارن، شب عبادت و شب خدمت، خوابشونم اینجور نیست برن تو رخت خواب هی قد بزنن و خوابن، چشمانشون به اونها قلبه میکنن. خوش به حال اینا، اهل ذکرن. بازم اینو بگیم، خطبه ذکر خطبه 213 است با نهج البلاغه فیضل اسلام، در 3 جلسه توضیح داده شده اونجا، این خطبه از گنج هاست. اونجوری خطبه 213 رو رعایت کنن و از ذکر فکر و روش و اسماء الحسنا بفهمن، لله الاسماء الحسنا فدعوه و بها، این همه اسم و دعا کنید با همین اسما. استغفارهای طولانی، خب فهمیدیم اولئک حزب الله، حزب الله همینا هستند. الا این حزب الله هم المفلحون، بدانید حزب الله مفلح است. والله به کشاورز میگویند بذر کم میکارد زیاد برداشت میکند، با این عمر کممون به اندازه تمام بعد از عمرمون رو باید کافی باشه کارامون. خب اگر حزب الله بودیم به همین معناها، نه که یک معنای ریایی. معنای ریاییش تو او خاور یه رئیس بان بودیم، یک چپی انداخته بود و هم شده بود حزب الله، خب درده چه میخورد؟ بعد این آیه 22 سوره مجادله رو خوندن، اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. فهمیدید حزب الله کیه؟ این است، اینا هستن و اینها بدانید که مفلحند، کارشون ردیفه تا قیامت. در نجور بلاغ دو جا کلمه حزب آمده است، یکی حزب الله که این آیه 22 مجادله رو خونده در همین نامه 45، یکی هم حزب و شیطان آمده مثل قرآن سوی مجادله های 19 حزب و شیطان است. اولای که حزب و شیطان الان حزب شیطان هم خاسرون، ادهی حزب شیطان هست، حزب شیطان از شکسته است. کجا حزب شیطان رو حضرت آورده؟ در خطبه منافقین، خطبه منافقین بعد از خطبه متقین است، دو چهره ها اون حزب شیطان هست. فتق الله یبن حنیف. خب نتیجتن ای پسر حنیف تقوا را رعایت کن. اینا همه دستورات که گفتیم اینها را رعایت کنید، غیر از این بی‌تقواییست. ول تکفک اقراصک، این یک جور میشه خوند، ول تکفک اقصارک اقراصک، ول تکفک اقراصک. یه وقت کفایت است، یه وقت کفاف است. آقای ابن حنیف، اولا نان خودت را بخور، نه اینکه ما یک وضع خوبی داریم به قیمت فقر مردم باشد. ما جاء فقیر الا بما متعه به غنی، اگر یک گرسنه هست بدانید ادهی سودشان در فقر این افراد بوده است. سود خوبه، رفاه خوبه، اما چرا به قیمت فقر مردم باشد؟ با تولید باشد، با کار باشد، و سهم کارگرتون هم بدید، نه که سهم کارگر رو آنگونه که باید نمیدهید و سود شما بیشتر میشود. ما جا فقیرون، اگر یک جای گرسنه است الا به ما متعه به غنی، دلیلش این است که ادهی ثروتشون به خاطر فقر است. با ثروت و رفاه ما مخالف نیستیم، مگه ریشه یابی بکنیم ببینیم حق کارگره رفته اون طرف، روش باید بگیریم. و الله تعالی سائل و من ذالک، خدای عزیز اینها رو به سوال میکشونه، نه زیر سوال، نه متهمه. پس اول نان خودتون باشد، دیگری کفاف. کفاف ما یک و فکنقه، به اندازه که نیاز به بقیه نداشته باشید، یا کفایت. ول تکفه کافی باشد تو را قرص نان خودت، یا ول تکف و که اقراسو کفاف کند نان خودت را. پس نان خودت اونم به اندازه کفاف بخور. لیکون من نار خلاصو، تا که از آتش خلاصیت باشد. اون نان انسان مشخص میکنه این توزیتی از یا نیست. شخصی عالم است به نام شریک آمده نزد مهدی عباسی، تا اگه مریض نیستی چرا میره بشو؟ اگه مرض نداری چرا میری؟ مهدی عباسی هم گفت خب سه پیشنهاد بهت دارم، قبول کن یکیشو لااقل. گفت چی؟ گفت بیا قاضی بشو. گفت نه بابا قاضی نه، قاضی جاهل بین العالمین است، قاضی جاهل است که دو طرف عالمن، شاکی متهم شاکی و متهم میدانن چه خبر است، قاضی نمیدانن. اگر قاضیان بدانن که قاضی ها چهار گونه گروه هستن، سه گروهشون جهنمی هستن، خیلی مواظبن. گفت نه قاضی که نه. گفت خب بیا به بچه‌م درس بده، تو علم ولدی بچه‌امو درس بده. گفت نه اینم و خودش گفت بچه سلطان باز خودش خلاف میشه، درس نمیدم. گفت پس بیا هم غذا بشیم. گفت این اشکالی نداره. به آشپزه گفت خلاصه غذا رو آماده کن، یه غذای رنگارنگ و متنوع آورد، یک گوشش این بود مغز پرندگان المخ المعقود به سکر التبزد و الاسد، مغز پرندگان با شکر سرخ و با اصل مخلوط یک گوشش بود. تا شروع کرد به خوردن آشپزه گفت درست نمیشه دیگه، هنوز غذا تمام نشده بود. گفت سلطان هفته یک بار بچه تو درس بدم خوبه؟ گفت زمین اصلا ما بیکاره، میتونیم قضاوت رو قبول کنیم. یک سوال رو اینجا مطرح میکنیم و جوابش، چرا حضرت علیه السلام اصرار دارد مسئولین ساده زندگی کند؟ چرا؟ احناف مقیس میگه که من رفتم نزد معاویه، انواعی از غذاها رو جلو من گذاشت، عجیب بود، مخصوصا یک غذاش که خیلی عجیب بود، مسارین البت محسوب و بالمخ و دهن الفستق قد ضر علیه سکر، لورد مرغابی داخلش مغز پرندگان، روغن پسته، شکر سرخ بر آن ریخته، گریه هم گریه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم رفتم نزد علی علیه السلام، وقت افطار بود، به من فرمودن برو غذا با امام حسن و امام حسین بخور. دیدم ظرف غذای خودش رو که آوردن بسته بندی آوردن، باز کرد بسته بندی را، دیدم آرد جو سرخ شده. گفتم آقا این غذای شما چرا لاکمارش کرده اید؟ فرمود نخواستم امام حسن و امام حسین با روغن چربش کنم. گفتم آقا چه اشکالی مگر داشت؟ حرام اونهو مگه حرام است مگر؟ فرمود نه، ولکن علا ائمت الحق ان یتأسوا بأضعف رعیتهم حالا، ولکن امامان حق باید در حد ضعیفترین زندگی کنند. لیراهم الفقیر فیرضا عن الله، برای که فقیران میگن سلطان اینجور زندگی میکند از خدا راضی باشند. و یراهم الغنی فیزداد شکرا و تواضعا، اغنیا هم میبینن سلطان ساده زندگی میکند اون هم شاکر و متواضع میشن. دو مسئله است، اگر سلطان اگر مسئولین ساده زندگی کنند، شما در جامعه میبینید فقیران دین فروشی نمی کنن، از خدا راضی هست. پولدارها تکبر نمی کنن، تواضع دارن. دو زیبایی در جامعه میبینید که در حکمت 398 دارد که چه زیباست که طرف غنی است ولی تواضع دارد، زیباتر طرف فقیره ولی توجه به اغنیا ندارد. شما زیبایی رو تو جامعه میبینید، نه که حالتون به هم بخورد. به تو جامعه ببینید فقیر زلتی زندگی میکند، فقیر بیدینی میکند، غنی دیکتاتوری میکند، غنی اسلافگری میکند، غنی داره تکبر میکند. علا ابن زیاد حارسی بیمار است، حضرت میره به دیدنش، بعد در حکمت 200 آمده است، اونجا میبیند که یه خانه وسیعی دارد، میفهمد که چند توصیه میکنن که این خانه به درد آخرتت هم بخورد. مهمان نوازی کن، صله رحم را بنداز، افرادی که به این خانه مرتبطن حقوقشون رعایت کن، اگر کارگری مثلا میآید. بعد اون میگه آقا اشکویلهی که اخی عاصم ابن زیاد، از برادرم عاصم ابن زیاد شکوه دارم و شکایت دارم. فرمود چه شده؟ میگه لباس پشمین پوشیده، زن و بچهش رو رها کرده، بیابانگرد شده است. حضرت میخوادش، میگه بگید بیان. وقتی میاد میفرمد که اما رحم تحرک و ولدک، تو نمیخوایی به زن و بچهت رحم کنی؟ این چه وضع لباسیست؟ این چه کاریه که میکنی؟ بعد اون میگه که آقا این لباس خودتون که بدتر، قضای خودتون که بدتر. فرمد ویحک اندیل از تو که ات، وای بر تو، من مسئولم، من که مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی امت الحق خدا بر مسئولین حق واجب کردن یقدر و انفسان به ضعفت ناس در حد ضعیفترین محاسبه زندگی داشته باشند، زندگیشون مثل ضعیفترین باشد، که لا یتبیغ بالفقیر فقره. این عبارت رو توضیح بدیم. تبیغ یعنی چی؟ تبیغ تبیغ به الدم یعنی حاجبهی، یعنی تبهر همرته فی البدن. از این فهمت یه نفر فقیر اصرافگر نیست را نیازهای اولیهشو میخواد تهیه کند، میبینه پولش نمیکشد، بعد یه بغضی میگیردش، هیجانی میشود، صورتش قرمز میشه، من نمیخوام یه اتفاق بیفته. پس اگر مسئولین باید ساده زندگی کنند که اینجور فقیرها تو جامعه نباشند، اغنیا دیکتاتوری نکنند، به مردم برسند، این فقرا عزتی زندگی بکنند، وضعشون خوب بشود. اگر دیدیم یک شخصی برای نیازهای اولیش رنگش قرمز شد، بغض گرفتش، این ضربه ایست، شلاقش برگرده مسئولین اون کشور. و توصیه حضرت به ساده زندگی کردن مسئولین به این دلیل است. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله.